چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به تک تک شما همراهان گرامی، امروزم با قسمتی دیگه و درسی تازه در برنامه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان مشغول مطالعه انجیل متی هستیم و موعظه بالای کوه زیتون رو بررسی میکنیم که این به موعظه آخرت شناسی معروفه. امروز به فیض خدا قصد داریم متی 24 از آیه 45 تا انتهای فصل و بعد فصل 25 رو مطالعه کنیم. لطفاً کتاب مقدستون رو باز کنید و همراه ما باشید. قبل از هر چیز میخوام سلام کنم به برادر یوسف. خوش اومدین، حضورتون باعث خوشحالی و برکت ماست.
ممنونم خواهر سنم. منم به نوبه خودم به شما و همه شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض میکنم.
برادر، قبل از مطالعه قسمت‌های باقی مونده ممکنه لطفاً دوباره بخش‌های مختلف موعظه بالای کوه زیتون رو یادآوری کنین؟ ما چه قسمتی رو تموم کردیم و چه قسمتی رو آغاز می‌کنیم؟
این موعظه درباره اومدن مسیح برای سه دسته از انسان‌ها صحبت می‌کنه. اول قوم زمینی خودش، دوم کسایی که فقط در حال حاضر مسیحیان، و سرانجام مردمی که نه یهودیان و نه مسیحی. پس مسیح خواهد اومد و اومدنش روی تمام مردم روی زمین تأثیر میذاره. همینطور فهمیدیم که موضوع اومدن مسیح برای قوم اسرائیل در متی فصل 24 آیات 4 تا 44 بیان شده و خود این بخش به سه قسمت تقسیم میشه: آغاز دردها از آیه 4 تا آیه 14، مصیبت عظیم از آیه 15 تا آیه 28، و در نهایت ظهور مسیح در جلال و قدرت، برداشت محصول و داوری خاص در فصل 24 آیات 29 تا 43 که بخش پایانی این فصله. بخش دوم این موعظه شامل سه مسئله پشت سر همه و درباره اومدن عیسی برای مسیحیان ظاهری صحبت میکنه که از آیه 45 آغاز میشه.
دقیقاً. بنابراین از آیه 45 درباره اومدن مسیح برای مسیحیان نه یهودیان. البته مسیح برای مسیحیان ظاهری میاد، چون کلیسای حقیقی قبل از آخرین هفته بازگشت مسیح روبوده میشه، یعنی قبل از رویدادهای فصل 24. این منو وادار میکنه که در ابتدا ازتون بخوام تفاوت بین اومدن عیسی برای بردن ایمانداران و اومدن عیسی برای داوری این جهان یعنی ظهور رو توضیح بدین، چون خیلی ها این دو موضوع رو یکی میدونن.
قبل از هر چیز میخوام از تیتوس 2:13 نقل کنم که میگه در انتظار، و بعد به دو مورد اشاره میکنه: امید متبارک یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ. این یه مورد واحد نیست. ما منتظر امید متبارک یعنی ربوده شدن کلیسا و ظهور جلال خدای بزرگ هستیم که همون ظهوره. اولین و مهمترین تفاوت بین این دو اینه که روبوده شدن کلیسا پنهانی در لحظه و در چشم به هم زدنی اتفاق میفته و هیچ کس از اون باخبر نمیشه، ولی درباره ظهور میخونیم: اینک بر ابرها میآید و هر چشمی او را خواهد دید. روبوده شدن یه رازه، چون میفرماید گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. در حالی که ظهور مسیح حتی در مکاشفات عهد عتیق هم ذکر شده. نکته دوم اینه که عیسی برای مقدسینش میاد. دوباره میآیم و شما را پیش خود میبرم. در حالی که در ظهور خداوند با مقدسین خود میآید. رساله یهودا آیه 14. نکته سوم اینه که مسیح در روبوده شدن کلیسا در هوا میاد و پاهاش زمین رو لمس نمی کنه، در حالی که در ظهور او بر کوه زیتون می ایسته و دره بزرگی ایجاد می کنه. نکته چهارم اینه که روبوده شدگان با وارد شدن به آسمان برکت می یابند. در مقابل کسانی که در ظهور خداوند حاضر هستند درست مثل افراد شریری که موقع طوفان نوح از بین رفتن داوری میشن. نکته پنجم در پایان عهد جدید پیدا میشه که درباره مسیح به عنوان ستاره درخشنده صبح صحبت میکنه. از طرف دیگه در پایان عهد عتیق مسیح خورشید عدالته. مسیح در ظهور به عنوان آفتاب عدالت و در روبوده شدن کلیسا به عنوان ستاره درخشنده صبح میاد. و آخرین نکته درباره اتفاقات بعد از هر واقعه است. بعد از روبوده شدن 7 سال سخت پیش روست که همون دوران مصیبت عظیمه، مصیبتی که هرگز در تاریخ بشریت سابقه نداشته. بعد از ظهور هم بشر بی سابقه ترین روزها رو تجربه می کنه که همون سلطنت 1000 ساله مسیحه.
دقیقاً. شما گفتین دومین بخش موعظه درباره اومدن مسیح برای مسیحیت ظاهری در دسته پادشاهی آسمانه که از فصل 24 آیه 45 شروع میشه. این بخش شامل 3 مثله و اولین مثل در فصل 24. بعد در فصل 25 مثل 10 باکره و بعد از اون مثل قنتارها رو داریم. مثل اول در فصل 24 و از آیه 45 به بعده. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمان خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیره آنان را بدهد؟ خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمی‌گردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که او نمی‌داند، اربابش خواهد آمد و او را تکه تکه کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت، در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. مثل خادم امین برای کسانی که با ایمان مسیحی آشنا هستند چه پیغامی داره؟
در این بخش 3 مثل داریم، ولی مثل اول درباره خدمت خادم در خونه صحبت میکنه. این ما رو به یاد آخرین مأموریت مسیح برای پتروس میندازه. شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ پتروس جواب داد: آری ای خداوند، از گوسفندان من پاسداری کن، که به معنای خوراک دادنه. در این مثل میخونیم اربابش او را به سرپرستی خادمان خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیره آنان را بدهد. جیره دادن، نه فرمان روایی کردن. قوم خدا به خوراک نیاز دارند و این وظیفه خادمین امینه. خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. ولی متاسفانه یه تصویر برعکس در اینجا وجود داره. اما اگر غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید. من تا حالا مسیحی رو ندیدم که بگه مسیح بر نمیگرده. ولی متاسفانه شنیدم که خیلی ها میگن هنوز خیلی زوده. بر طبق سخنان مسیح این همون خادم شریره. پس ویژگی بارز یه غلام شریر اینه که میگه آمدن ارباب من طول خواهد کشید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند. ما باید مشتاقانه بگیم بیا ای خداوند. این ویژگی بارز یک غلام امینه.
تا زمانی که این مثل درباره خدمت کردن به اهل خونه صحبت میکنه، شخص خادم باید غلام امینی باشه و باید بدونه که فقط یه ارباب داره و خودش فقط یه غلامه مثل بقیه خدمتکاران و خداوند مقدر کرده که اون به برادرانش خوراک بده، نه اینکه بر اونها حکمرانی کنه. قوم خدا به خوراک نیاز دارن، منظور خوراک روحانیه،
و شخص خادم نباید توسط خودش یا انسانها انتخاب بشه، بلکه خداوند باید اونو انتخاب کنه. این موضوع خیلی مهمه و متاسفانه امروزه مسیحیت اینو ندیده میگیره.
فصل 25 از آیه 1 میفرماید: در آن روز پادشاهی آسمان مثل 10 دختر جوان خواهد بود که چراغ‌های خود را برداشته به استقبال داماد رفتند. 5 نفر از آنان دانا و 5 نفر نادان بودند. دختران نادان چراغ‌های خود را با خود برداشتند ولی با خود هیچ روغن نبردند. دختران دانا و دختران نادان چه کسایی هستند و روغن به چه چیزی اشاره داره؟
دختران نادان 3 ویژگی خطرناک دارن. اولین ویژگی تظاهره. اونا چراغ برداشته بودن تا روشنشون کنن، ولی روغن بر نداشته بودن. روغن دیده نمیشه، یعنی فقط نگران ظاهر بیرونی بودند که دیده میشه. اونها دخترانی بودند که به استقبال داماد میرفتن و چراغ به همراه داشتن، ولی چرا بدون روغن اونا رو برداشتن؟ دومین ویژگی که نادانی اونها رو نشون میده اینه که دیر به نیازشون پی بردن. شاید بشه گفت همه مردم به طرف خداوند بر میگردن، ولی بعد از بسته شدن در. این دختران نادان زمانی رسیدن و شروع به در زدن کردن که داماد در خانه بود، ولی دخترانی که آماده بودن همراه داماد به جشن عروسی رفتن و در بسته شد. اونها مثل مرد توانگر لوقا 16 وقتی خیلی دیر شده بود طلب رحمت کردند. شما در طول زندگیت کجا بودی؟ چرا به درگاه خدا استغاثه نکردی قبل از اینکه خیلی دیر بشه؟ چرا رحمت نطلبیدی؟ سومین ویژگی باکره‌های نادان اینه که از افراد غیر حرفه‌ای کمک خواستن. مقداری از روغن خودتان را به ما بدهید. خیر، برای همه ما کافی نیست. بهتر است شما پیش فروشندگان بروید و مقداری روغن برای خودتان بخرید. ما که روغن فروش نیستیم. خواهر سنم، امروز خیلی از مردم به قدیسین متکیان. قدیسینی که ممکنه معجزه ای انجام بدن، ولی اونا نمیتونن همون عطیه رو به دیگران هم بدن. یه شخص چطور میتونه از کسی مثل خودش درخواست کنه؟ چرا از خود خدا نمیخواین؟ از خدا بطلبید و او همه نیازهای شما رو برطرف میکنه. ولی در کمال تأسف همه نشانه های نادانی و جهالت در اینجا دیده میشه. حفظ ظاهر به جای اهمیت دادن به حقیقت، درخواست کمک دیر وقت و نهایتاً کمک خواستن از افراد غیر متخصص. دختران نادان روغن نداشتند و روغن در کتاب مقدس نمادی از روح القدسه. به عنوان مثال در زکریا فصل 4 می‌فرماید: نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من. چطور می‌تونیم روح القدس رو دریافت کنیم؟ با ایمان قلبی و حقیقی. با روح القدس موعود مهر شدید. آیا انسانی هست که بتونه روح القدس رو به شخص دیگری بده؟ شمعون شریر فکر میکرد با پول دادن به پتروس میتونه روح القدس رو دریافت کنه. این نادانی محض بود.
روح القدس توسط مسیح به همه ایمانداران عطا میشه. هر کس ایمان داشته باشه با روح القدس موعود مهر میشه و عطیه روح القدس رو نمیشه با پول به دست آورد، و از طریق تعمید آبم به دست نمیاد. روح در تعمید عطا نشد و هیچ آیه‌ای در 66 کتاب موجود در کتاب مقدس وجود نداره که بگه روح القدس در خلال تعمید آب عطا شده.
کسانی که اینطور میگن به آیه‌ای در یوحنا 3 استناد میکنن، ولی این آیه موضوع دیگه‌ای داره. در پایان آیه 5 نمیگه تعمید یابد، بلکه تولد یابد از آب و روح.
تولد یابد.
بله، این افراد ادعا میکنن که آب به تعمید اشاره داره، ولی در حقیقت آب به کلام خدا اشاره میکنه، نه به تعمید. او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه ای از خلقت تازه او باشیم.
حتی توجیه اونا به نزول روح القدس بر مسیح در خلال تعمیدش هم پذیرفته نمیشه، چون اینم یه نکته کاملا متفاوته. این یه تأیید از آسمانه و تنها برای مسح کردن مسیح بود. روح القدس بر افراد دیگه‌ای که مثل مسیح تعمید گرفتن نازل نشد. تعمید یحیی با تعمید در مسیحیت کاملا متفاوته. پس موعظه اینجا درباره تماشاست، تماشا و انتظار برای داماد. یاد گرفتیم که مثل اول درباره وفاداری در خدمت به خانواده خدا صحبت میکنه و مثل دوم درباره انتظاره. ولی من میخوام روی چند واژه تمرکز کنیم. مطمئنن میدونیم که مسئله های پادشاهی آسمان به همون نشون میدن که قلمرو به پادشاهی آسمان در آسمان نیست. در این مسئله ها ماهی های خوب و بد وجود دارن. در اینجا هم دختران دانا و نادان داریم. پس این یه قلمرو به آسمانی نیست، بلکه زمینیه. چون داماد در آمدن تأخیر کرد، همگی خوابشان برد. همگی خوابیدن، ولی در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می گفت داماد می آید. برادر، می شه لطفاً بفرمایین این واقعه در کجای تاریخ اتفاق افتاده؟ بعد از اینکه همه خوابیدن، فریاد بلندی به گوش رسید که می گفت داماد می آید.
این مثال کاربرد خوبی برای مسیحیت موجود روی کره زمین داره. دختران رفته بودن که دامادو ببینن و منتظرش بودن، ولی داماد حدود یک یا دو قرن تأخیر کرد. پس وقتی داماد تأخیر کرد، وقتی دنیا به مسیحیت گروید و وقتی کاخهای پادشاهان به روی روحانیون مسیحی باز شد، یعنی از دوران کنستانتین به بعد، و وقتی دیگه کسی درباره بازگشت مسیح برای روبودن کلیسا حرفی نمیزد، چون مردم مثل سلاطین زندگی میکردن و تصور برپا شدن یه پادشاهی دیگه از اذهانشون پاک شده بود، مردم امید بازگشت عیسی رو فراموش کرده بودن. ولی چون خدا وفادار و امینه، در نیمه شب که قرن 18 میلادیه، در حالی که همه مردم در خواب بودن، فریادی شنیده شد: داماد می آید، به پیشواز او بیایید. این اتفاقی که از قرن 18 شروع شد و تا قرن 20 ادامه داشت. امروز تقریبا همه انسانها درباره اومدن مسیح شنیدن و کسی نیست که نشنیده باشه، ولی متاسفانه بسیاری از اونها با توبه، ایمان آوردن و دریافت روح القدس آماده این بازگشت نشدن.
دقیقاً. ممنون برادر یوسف. ما درباره دو مسئله اول صحبت کردیم، یعنی مسئله غلام امین که بر امانتداری خادم در خانه اربابش تاکید داشت، و بعد مسئله دختران دانا و دختران نادان که نشان دهنده دیدار و انتظار برای خداونده. مسئله سوم درباره قنطار هاست. این مسئله درباره چه چیزی صحبت میکنه و نماد چه چیزیه؟
اگه بخوایم این سه مسئله رو مقایسه کنیم، مسئله اول درباره خدمت در داخل خونه است و مسئله سوم که الان میخوایم بررسی کنیم درباره خدمت در خارج خونه است. انگار یه ایماندار وفادار هم باید در خونه و در بین ایمانداران باعث برکت باشه و هم در دنیا و بین غیر ایمانداران یه نور و شهادت زنده باشه. بنابراین چیزی که شخص خادم و متمایز میکنه وفاداری و حکمت اونه. در مثل سوم یه غلام نیک و امین رو توصیف میکنه. بنابراین امین بودن در هر دو قضیه دیده میشه، ولی غلام اولی در خونه خدمت میکنه، پس باید در ارتباط با امین بودنش برای برادران خود حکمت داشته باشه.
همینطور باید در دنیای بیرون در کنار امین بودن نیکویی داشته باشه.
بله، نیکویی لازمه، چون با مردم خارج از خانواده الهی سر و کار داره. مسئله دوم درباره محبت به مسیحه. انگار خدا میخواد بگه که بدون دوست داشتن مسیح و انتظار کشیدن برای او نمیتونیم در داخل یا خارج از خونه خدا به درستی خدمت کنیم.
دقیقاً. ممکنه لطفاً جزئیات بیشتری درباره مسئله قنطارها بهمون بدین؟
مسئله قنطارها درباره مردیه که به سفر میره و اموالشو به غلامانش میسپاره. اون به هر کدوم مقداری سکه طلا داد و به سفر رفت. غلام نیک و امین این داستان برای تجارت با اون سکه ها نیازی به دستورالعمل نداشت، اما به محض اینکه اربابش به سفر رفت شروع به تجارت کرد. بعضی ها این آیه رو این طور می خونن: ارباب به سفر رفت و غلام امین فوراً با قنطارها شروع به تجارت کرد.
مثل پولس رسول که بلافاصله بعد از ایمانش با دلیری اعلام کرد که عیسی همون مسیحه. پولس وقت رو تلف نکرد.
درسته. فرصتها را غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدی است. زمان باید برای ما حکم طلا رو داشته باشه. چقدر غم‌انگیزه که عده‌ای ساعتها، روزها، ماها و سالها رو هدر میدن و نمیدونن که وقت با ارزش‌ترین داراییشونه. ارزش لحظه کوتاهی که نزد مسیح اومدین و ایمان آوردین چقدره؟ همین چند ثانیه برای حیات ابدی اهمیت داره. در ادامه ارباب بعد از سفری طولانی برمیگرده و غلامانش باید به او حساب پس بدن. ما هم در قبال اعمالمون مسئولیم. ما از خدا قنطارهایی دریافت کردیم، پس باید حساب کارهایی رو که کردیم و به خداوند بدیم.
یکی از غلامها 5000 سکه و دیگری 2000 سکه داشت. کارهایی که ارباب اونها تحسین کرد چه چیزایی بودن و چرا غلامی که 1000 سکه دریافت کرد و باهاش تجارتی نکرد محکوم شد؟
غلام اولی و دومی 100% سود کردند. کسی که 5000 سکه داشت 5000 سکه هم سود کرد. غلام دومی هم 2000 سکه داشت 2000 سکه هم سود کرد. برای همین هر دوشون مورد قدردانی ارباب قرار گرفتن. آفرین ای غلام خوب و امین. هر دو غلام خوب در چیزهای اندک امین بودن. برای همین ارباب چیزهای بیشتری به اونا سپرد. ولی مشکل اون غلام شریر همین بود که در آیه 24 به اربابش گفت: می دانستم که تو مرد سخت گیری هستی. شناخت ناقص این غلام براش گرون تموم شد. مردم زیادی به خاطر عدم معرفت هلاک میشن، یا به قول مکاشفه 3:17 تو نمیدانی که. این غلام درباره اربابش چی فکر میکرد؟ فکر میکرد شخص سختگیریه. عزیزان، مسیح فقط یه انسان نیست، او خدای آشکار شده در جسمه.
راز آیین ما بزرگ است، او به صورت انسان ظاهر شد.
بله، عیسی نه تنها سختگیر نیست، بلکه مهربانترین اربابه. او جسم شد تا به جای من و شما بمیره. هیچ کس نمیتونه جانشو برای دیگران فدا کنه، ولی عیسی این کارو کرد. اما متاسفانه کسانی که الوهیت مسیح و صلیبشو انکار میکنن، فکر میکنن عیسی یه ارباب سختگیره که از جایی که نکاشته درو میکنه. ولی عزیزان، مسیح خودشو کاشت. عیسی گندمی بود که در زمین افتاد و مرد.
از جایی که نکاشته‌ای درو می‌کنی و از جایی که نپاشیده‌ای جمع می‌نمایی. پس ترسیدم و اولین کسانی که به جهنم میرن افراد بزدلن.
اما سزای ترسویان، محبت کامل ترس را دور می‌سازد ولی اون غلام گفت: پس ترسیدم و رفتم سکه های تو را در زمین پنهان کردم. یعنی با سکه ها تجارت نکرد و برای همین حکمش سنگین بود. ای غلام بدسرشت و تنبل، به همین دلیل میباید پول مرا به صرافان میدادی. سکه ها را از او بگیرید و با آن کسی که 10,000 سکه دارد بدهید. این غلام بیفایده را به تاریکی بیندازید، جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.
ممنونم برادر یوسف. خب دوستان، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. آیه 31 می‌فرماید: وقتی پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می‌آید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست. ما می‌دونیم که خداوند پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. چه زمانی عیسی بر تخت پر جلالش میشینه؟
مسیح الان در دست راست حضرت اعلی و در والاترین مکان در جهان هستی نشسته، ولی هنوز در زمین بر تخت پر جلالش ننشسته و در حقیقت عیسی روی زمین هرگز تاج یا حتی شمشیر پیروزی نداشت، ولی همیشه اینطور نمیمونه و مسیح بر زمین سلطنت میکنه. مکاشفه 11:15 می‌فرماید: فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. برای همین از متی 25:31 این برداشتو می‌کنی. اگه به فصل 24 آیه 30 برگردیم می‌خونیم: پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود. انگار میخواد بگه بعد از ظهور علامت پسر انسان در آسمان او بر تخت میشینه. در کجا؟ بر تخت جلالش روی زمین. این موضوع در دانیال فصل 7 با جزئیات بیشتری بیان شده. مثلا آیه 9 میگه: و موجود ازلی بر تخت خود جلوس کرد، که منظور مسیحه، در حالی که آیه 10 میگه: آنگاه دفترها برای داوری گشوده شدند. پس مسیح یا همون وجود ازلی بر تخت داوری میشینه و همه زندگان و مردگان رو داوری میکنه. در اینجا چون درباره داوری مسیح بر مردگان و زندگان میخونیم، پس منظور قیام از مردگان نیست. این آیه درباره داوری بر زندگانه، در حالی که در مکاشفه 20:11 درباره داوری بر مردگان می‌خونیم.
داوری مردگان شریر بعد از سلطنت 1000 ساله. مردمی که در پیشگاه پادشاه نشسته بر تخت حاضر خواهند شد، در 3 گروه خواهند بود: گوسفندان، کوچکترین برادران و بزها. عیسی این گروه ها را از هم جدا می کنه، مثل شبانی که گوسفندان را از بزها جدا می کنه. گوسفندان کوچکترین برادران و بزها چه کسانی هستند؟
گوسفندان کسانی هستند که انجیل ملکوت را نه تنها با عقل بلکه با دلایل اثبات شده و صحیح پذیرفتند. کوچکترین برادران کسانی هستند که انجیل ملکوت رو حتی در سخت‌ترین دوران موعظه کردند. یعنی اگه اونا به دلیل پناه دادن به کسانی که علیه حیوان وحشی و نبی دروغین سرکشی کردند دستگیر بشن، حتما می‌میرن. ولی چون به انجیل ملکوت ایمان دارن و منتظر پادشاه هستند، کوچکترین برادران رو در خونه‌هاشون میزبانی می‌کنن، بهشون آب و غذا میدن، لباس براشون فراهم میکنن و اگه زندانی بشن به ملاقاتشون میرن. این یه ایمان عملیه که راهاب فاحشه رو به یاد من میندازه. کسی که نه تنها در حق یه نفر لطف کرد، بلکه به گفته عبرانیان 11 ایمان باعث شد که راهاب فاحشه برخلاف افراد سرکشی که کشته شدند جان سالم به در برد، زیرا از جاسوس‌ها با صلح و سلامتی استقبال نمود. اگه پادشاه اریها می فهمید که راهاب به جاسوسان پناه داده چه می کرد؟ راهاب و خانوادش رو می کشت. در اینجا هم ما همین مسئله رو داریم. اونها پیام رسانان پادشاه رو قبول کردند که به منزله قبول کردن خود پادشاهه، کسی که در انجیل متا 10 گفت هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. بنابراین اونها به ملکوت میرن، نه به خاطر کمک کردن به یه شخص بیچاره، بلکه حتی در دوران سختی و جفا هم به رسولان پادشاه ایمان داشتن و از مرگی که در انتظار اونها بود نمی ترسیدن.
دقیقاً. من از گفته‌های شما متوجه شدم که این انجیل ملکوته و انجیلی که تا قبل از اومدن مسیح داره موعظه میشه انجیل فیض خداست، اما انجیل ملکوت به وسیله کوچکترین برادران موعظه میشه، افرادی که از حیوان وحشی و نبی دروغین فرار میکنن. اونا بقیت وفادار از یهودیان هستند که بعد از روبوده شدن کلیسا زندگی می کنن. اونا علامت حیوان وحشی رو نمی پذیرن و فرار می کنن تا انجیل ملکوت رو موعظه کنن و بعضی ملت ها قبول می کنند و به مسیح ایمان می آرن. در نتیجه این اقوام کوچکترین برادران رو مخفی میکنن، بهشون خوراک و پوشاک میدن و به ملاقاتشون میرن. این اقوام غیر یهودی هستن و کوچکترین برادران بقیت وفادار خدا ترسی هستن که از حیوان وحشی فرار میکنن. برای همینه که اونا در برکت سلطنت هزار سال سهیم میشن. ولی بزها چه کسانی هستن؟
بزها کسانی هستن که دقیقاً برعکس گوسفندان رفتار میکنن. به عنوان مثال کلام خدا نمیگه ای ملعونان از من دور شوید چون غذای مرا مسموم کردید، بلکه میگه وقتی گرسنه بودم به من خوراک ندادید. خیلی ها میگن من چه اشتباهی کردم؟ کجای کارم غلط بوده؟ زندگی من که خیلی ساده بود، کار میکردم میرفتم خونه، فقط همین.
این گناه بیتفاوتیه، کاری نکرده.
ولی خداوند به خاطر همین کار نکردن تو رو محکوم میکنه. بنابراین کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند گناه کرده است. نمیگه کسی که بتونه، بلکه کسی که بدونه، یعنی کسی که بدونه باید چی کار کنه ولی نمیکنه. بنابراین همه ما به یه منجی نیاز داریم و منجی ما رو به فیض نجات میده و چیزی از ما نمیخواد. با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد میسازد به طور رایگان نیک محسوب میشوند.
پس بزها شریران هستند. حالا میدونیم که این داوری برای زندگانه که قبل از روبوده شدن کلیسا بر روی زمین انجام میشه، زمانی که مسیح بر تخت جلال جلوس کنه، و عبارت کوچکترین برادران به ایمانداران ضعیف امروز اشاره نداره. کوچکترین برادران بقیت یهودی خدا ترسی هستند که از حیوان و نبی دروغین فرار خواهند کرد. برای همین اگه ما به هر برادر ضعیفی کمک کنیم یا برای ایمانداران ضعیف جلسه عبادتی برگزار می‌کنیم، نباید اونها رو کوچکترین برادران خطاب کنیم. ایمانداران ضعیف در مسیح مقدسین هستند. اونا قدیسین ضعیفن.
بله درسته.
ممنونم برادر یوسف. به پایان برنامه رسیدیم و برنامه رو با شما عزیزان شنونده مرور می‌کنیم که از این قسمت چی برداشت کردیم. مسئله‌های اول و سوم رو بررسی کردیم. در اولی غلامی رو دیدیم که در خونه خدمت می‌کرد و غلام حکیم و امینی بود که گوسفندان رو خوراک می‌داد و امر و نهی نمی‌کرد. ولی در مسئله سوم یه غلام نیک و امین رو میبینیم که از قنطارها به خوبی استفاده کرد، باهاشون تجارت کرد و ارزش زمان رو میدونست و مسیح رو دوست داشت. برادر یوسف ممنون از حضورتون.
در پناه خداوند باشید.
همراهان گرامی، شما رو به دستهای خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. تا برنامه بعد، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.